زرگر نبود کنج کنارت باقی، گنج زرگر نبود کنج کنارت باقی. ایسان چون داد به شاهم دیگه دانیا
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستانی گرامی. امروز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 21 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 10 ایول سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته که گذشت خواهد بود. سپس پرتوی از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیمای زن از این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران، ایران و تاجیکستان جدا شدنی نیستند. اقتصاد محور دیدار وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان با نخست وزیر آذربایجان. و برنامه برای پرورش 5100 تن ماهی در حوض‌های تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما با مشروع اخبار این ساعت هستیم. رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران گفت رابطه ایران و تاجیکستان همچون برادری خونی جدا شدنی نیست و ما خود را بدون ایران تصور نمی کنیم. مظفر محمدی رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران عصر امروز در همایش بین المللی ملل در اصفهان اظهار داشت. رابطه ایران و تاجیکستان همچون برادری خونی جدا شدنی نیست و ما خود را بدون ایران تصور نمی کنیم. و با اشاره به سفر اول رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان گفت بزودی سفر دوم رئیس جمهور ایران به تاجیکستان را خواهیم داشت. محمدی بیان کرد اقوام ایران آفرینندگان دانش، خرد، علم هستند و ما افتخار داریم که تاجیکستان با ایران دوست و برادر است. سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی نیز در پاسخ به گفته های رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران گفت تعبیر گوشت ناخون از سوی رایزن فرهنگی تاجیکستان در باب نزدیکی ایرانی ها و تاجیک ها و عدم جدا ناپذیری این دو کشور تعبیر زیبایی بود. و تأکید کرد رابطه دو کشور در شکل ایدئالی در حال گسترش است و از دانشگاه اصفهان خواستاریم که تبادل فرهنگی و علمی خود را با تاجیکستان گسترش دهد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با نخست وزیر آذربایجان دیدار و مسائل گسترش همکاری های دو جانبه اقتصادی را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هدایت اسد و نخست وزیر آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در باکو برگزار شد. گسترش همکاری دو جانبه اقتصادی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زوقی‌زاده در سخنان خاطر نشان کرد که به لطف سیاست خردمندانه و دوراندیشی سران دو کشور همکاری دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان به طور مداوم در حال رشد بود و به سطح بالا از مشارکت قابل اعتماد رسیده است. دو طرف همچنین حمل و نقل نفت خام از آذربایجان برای نیازهای پالایشگاه دنقره تاجیکستان بررسی کردند. جذب سرمایه برای شرکت آلومینی تاجیک، صادرات آلومینیوم و فلزات آلومینی از تاجیکستان به آذربایجان، واردات آلومین از آذربایجان به تاجیکستان از جمله موضوعات مورد بحث و بررسی مقامات دو کشور بود. در دیدار زوقی‌زاده و اسدوف همچنین موضوعات فراوند محصولات کشاورزی، ارائه تخفیف برای حمل و نقل از طریق راه آهن، گردشگری، جستجو و کشف منابع زیرزمینی تاجیکستان مطرح شد. امسال باید 5100 تن ماهی در حوض‌های تاجیکستان پرورش داده شود. بر اساس تصمیم دولت در مورد شاخصه‌های فیزیولوژی توصیه شده در هر نفر از جمعیت تاجیکستان در سال 9 کیلوگرم گوشت ماهی مصرف کند که با توجه به این تصمیم برای تأمین بیش از 10 میلیون نفر باید حدود 90 هزار تن ماهی پرورش داده شود. اگرچه مساحت حوضهای پرورش ماهی در تاجیکستان در حال افزایش است، اما بهره‌وری در هر گکتر الزاماتی را برآورده نمی کند. نبود کارهای تحقیقاتی علمی و تجربی برای معرفی فناوری های جدید، گرانی مواد غذایی وارداتی و کمبود نیرو نیز از مشکلات این صنعت محسوب می شود. ولایت سعود تاجیکستان مهمترین منطقه پرورش ماهی در تاجیکستان است. در حال حاضر 63 حوض پرورش ماهی با مساحت 685 گکتر در منطقه وجود دارد. ارسال بمب‌های خوشایی به اوکراین و مواضع اروپایی ها. امریکایی ها در نظر دارند در قالب یک بسته کمک نظامی بمب‌های خوشایی به اوکراین ارسال کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
دی USA لیفن در اوکراین.
آمریکا که این روزها در صدد ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین است، آخرین بار در سال 2009 میلادی از این بمب‌ها در یمن استفاده کرد.
Die Entsorgung von Munition ist ein
آلمان هم از دهه 50 میلادی جزو 14 کشور صادرکننده بمب‌های خوشه‌ای به شمار می‌رفت. تا اینکه بیش از 100 کشور جهان 13 سال پیش در توافقی در شهر اسلو ساخت، انباشت، فروش و استفاده از انواع بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع کردند. توافقی که البته آمریکا، روسیه، چین و اوکراین آن را نپذیرفتند. حالا کشورهای اروپایی از جمله آلمان از سوی موظف رعایت معاهده اسلو اند و از سوی با اقدام آمریکا برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین مواجه.
این برای ما گزینه‌ای محسوب نمیشه. درباره کشورهایی که به این کنوانسیون نپیوستند، از جمله چین، روسیه، اوکراین و دولت آمریکا، من موظف به اظهار نظر نیستم.
مهمات خوشه‌ای در دل خود بمب‌های کوچکتر دارند و می‌توانند به وسیله توپخانه، راکت انداز یا جنگنده شلیک شوند. اما نکته آن که 40% بمب‌ها هنگام شلیک منفجر نمی‌شوند و مانند مین‌های زمینی تا سال‌ها می‌توانند موجب مجروحیت و کشتار غیر نظامیان شوند. آمریکا ارسال یک بسته کمک نظامی به اوکراین را به ارزش 800 میلیون دلار و شامل نوعی از بمب خوشه‌ای برنامه‌ریزی کرده. سخنگوی دولت آلمان درباره توجیه این اقدام آمریکایی‌ها می‌گوید:
اطمینان داریم که دوستان آمریکایی ما تصمیم گیری در رابطه با دادن چنین صلاحی را به آسانی اتخاذ نکرده اند. اوکراین مهمات را برای دفاع از ملت خودش به کار می‌برد.
ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین در اروپا در میان ناظران سیاسی با مخالفت‌های جدی روبروست.
من وحشت‌زده شدم. دوباره مسئله به همان سمت کشیده میشه. در اینجا هم یکی از اصول مسلم زیر سوال میره. این سلاح‌ها واقعاً ضد بشری‌اند، به خصوص در شکلی که در حال حاضر وجود داره.
کشورهای اروپایی اگرچه اعلام کردند که به معاهده اسلو برای منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متعهدند، اما برخی از این کشورها مثل آلمان با ارسال بمب‌های خوشه‌ای آمریکا به اوکراین به طور صریح مخالفت نکردند، بلکه به نوعی چراغ سبز هم نشان دادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
باقی ماندن شوکت مرزیایف در پست رئیس جمهوری ازبکستان. ستاد مرکزی انتخاباتی رئیس جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم را پیروز انتخابات رئیس جمهوری معرفی کرد. ازبکستان دیروز شاهد برگزاری انتخابات رئیس جمهوری زود هنگام بود. این انتخابات با حضور 4 نامزد برگزار شد و شوکت مرزیایف رئیس جمهور کنونی ازبکستان یکی از نامزدها بود. نظام خواجایی رئیس ستاد مرکز انتخاباتی ازبکستان امروز دوشنبه اعلان کرد رئیس جمهور فعلی ازبکستان با کسب 87.5% آرا پیروز انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری این کشور شد. نظام خواجایی در جنبندی رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن اعلام نتایج اولیه انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری این کشور، تعداد آرای کسب شده توسط شوکت مرزیایف را 13,629,055 رأی اعلام کرد. ستاد مرکزی انتخابات تعداد واجدین شرایط برای شرکت در این رأی‌گیری را 19,598,838 رأی اعلام کرد. خواجایی افزود عبدالشکر حمزایف از حزب اکولوژی ازبکستان 3.74% معادل 585,711 رای رابخون محمود و از حزب سوسیال دموکرات 4.43 درصد معادل 693,634 رای و اولوغبک عنایت از حزب دموکراتی خلقی ازبکستان 4.2 درصد معادل 625,116 رای کسب کردند. میزان مشارکت مردمی در انتخابات رئیس جمهوری دیروز ازبکستان دور 79.88 درصد و مجموع تعداد رای دهندگان 15,651,405 نفر اعلام شد. فرصت سرمایه گذاری در بخش انرژی سوریه. چهارمین نمایشگاه صنعت نفت گاز انرژی سوریه با حضور 55 شرکت تخصصی از جمله 4 شرکت از کشور ایران در حال آغاز به کار از که دولت سوریه در آستانه اعلام برنامه فراگیری سازندگی قرار دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
با حضور 4 شرکت متخصص از کشورمان به همراه 51 شرکت سوری و خارجی، چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و انرژی سوریه گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف گردهمایی متخصصان و کارشناسان صنعت نفت در سطح منطقه‌ای و بین المللی و نیز تبادل تجربیات در بخش انرژی برگزار می شود.
در این نمایشگاه افزون بر نشست‌های علمی که با مشارکت متخصصانی از ایران و روسیه برگزار خواهد شد، دولت سوریه نیز در صدد تبیین راهبرد خود در زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و انرژی برآمده است.
میزان زیان‌های وارد شده به بخش نفت و گاز سوریه در جنگ 10 ساله با تروریست‌ها و حامیانشان بالغ بر 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. دولت سوریه امروز تصمیم دارد در بازسازی این بخش با کشورهای دوست و به ویژه ایران اسلامی وارد شراکت واقعی شود.
سفیر کشورمان هم در بازدید از این نمایشگاه از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای همکاری با طرف‌های سوری در زمینه نفت و انرژی، اعم از عملیات اکتشاف، استخراج و تأسیسات زیرساختی خبر داد.
فرصت خوبی برای ما هست و برای اینا و قطعاً ما در آینده شاهدی خواهیم بود که ان شاءالله روابط گسترده تری و یک بازار خوبی برای بخش نفت، گاز و صنایع پتروشیمی ما سوریه خواهد بود.
با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه سوریه، به نظر می‌رسد شرایط برای ورود شرکت‌های متخصص کشورمان به حوزه نفت و گاز سوریه فراهم است. از این جهت حضور شرکت‌های ایرانی اقدامی تحسین برانگیز است، هم برای شناسایی فرصت‌ها و هم برای شناسایی چالش‌ها. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
دوشنبه میزبان همایش تاجران و سرمایه گذاران تاجیکستان و چین، امروز با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه همایش با مشارکت کارآفرینان و سرمایه گذاران تاجیکستانی و چینی برگزار می شود. هدف از برگزاری این همایش جستجوی شریکان، معرفی توان اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری تاجیکستان، افزایش واردات و صادرات محصولات بین دو کشور عنوان شده است. بر اساس اعلام کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، در این رویداد قرار است که 19 سازمان از ولایت سینکیانگ چین و 80 کارآفرین از تاجیکستان که در بخش‌های مانند انرژتیک، کشاورزی، صنعت و کار مشغول کار هستند شرکت کنند. در این نشست همچنین رئیسان و نمایندگان کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، وزارت صنعت و فناوری های نوین، وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و رئیس ولایت ختلان تاجیکستان شرکت میکنند. موفقیت علمی دانش آموز تاجیک. دانش آموز تاجیک بورسیه تحصیلی دولت مجارستان را دریافت کرد. مسرور دولت زاده دانش آموز پایه 11 مؤسسه آموزش میانه عمومی رقم 17 ناحیه واسه برنده بورسیه تحصیلی دولت مجارستان شد. این دانش آموز در مسابقات زبان انگلیسی توانست فرصت ادامه تحصیل در مجارستان را دریافت کند. هزینه این بورسیه بیش از 50,000 دلار است و دریافت کننده آن امکان تحصیل رایگان در یک از دانشگاه مجارستان را به مدت 4 سال دارد. آمینه خالقوا، یکی از دیگر از دانش آموزان ناحیه واسه، هم در المپیاد بین المللی در رشته زبان انگلیسی در بین 55 کشور شرکت کرد و موفق به کسب نشان نقره شد. کودکان هدف اصلی رژیم صهیونیستی خالد پسر 5 ساله ای که به همراه پدرش به یکی از مهمانی های خانوادگی در منطقه جنین رفته بود بر اثر شلیک گلوله پلاستیکی نظامیان صهیونیست یک چشم خود را از دست داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین.
كان بصحبه والده
همراه پدرش در یک مهمانی خانوادگی در منطقه جنین بود که ناگهان نظامیان صهیونیست که در تعقیب جوانان فلسطینی بودند شلیک کردند. یکی از گلوله‌های پلاستیکی شلیک شده به چشم خالد پسر 5 ساله‌ای که در آغوش پدرش بود اصابت کرد.
خالد چشمش رو از دست داده، شرایط روحی خوبی نداره، حاضر نیست با دوستانش بازی کنه. خیلی سعی میکنم اونو به شرایط عادی برگردونم اما هنوز موفق نشدم.
كل محاولات الاطباء
تلاش پزشکان در بیمارستان‌های کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی سال 1948 برای نجات چشم این کودک بی نتیجه ماند و آنها ناچار چشم او را تخلیه کردند.
روزی که این حادثه رخ داد به طور اتفاقی آمبولانس اونجا بود. اونو به بیمارستان النجاح منتقل کردن. توی این بیمارستان موفق به مداوا نشدن. بعد خالد رو به بیمارستان حداثا منتقل کردیم. شبکیه چشم از شدت ضربه پاره شده بود. اونجا هم به نتیجه ای نرسیدیم.
انشاءالله خالد دوباره به شرایط روحی سابق برگرده.
یخبرنا والد
الطفل پدر خالد میگوید سخت‌ترین جمله‌ای که از فرزندش پس از هوشیاری شنیده این بود که بابا چشمم کجاست؟
هنوز نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده. شرایط روحی پسرم خوب نیست. نمیتونه با مردم روبرو بشه. تلاش میکنه چشمش رو پشت عینک مخفی کنه. با این حال خدا را شکر که خالد هنوز زنده است و در کنار ماست.
در تجاوز اخیر ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین 4 کودک کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سال 2000 تا امروز رژیم اشغالگر 2270 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از 70,000 کودک دیگر را زخمی کرده است که نزدیک به 40% آنها از معلولیت و ناتوانی دائمی و 65% هم از قطعی عضو یا فلج یکی از اندام‌های مهم بدن رنج می‌برند.
رژیم اشغالگر همیشه بچه‌های فلسطینی را هدف قرار می‌ده. هدفشون از این کار جلوگیری از ادامه مقاومت در آینده است.
در این خیابان و در این مکان یک نظامی صهیونیست با شلیک گلوله باعث شد تا خالد 5 ساله یک چشمش را از دست بدهد و او باید تا آخر عمر خود با یک چشم زندگی کند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. شنیده ها حاکی از آن است که مدافع تاجیک تیم پرسپولیس از این تیم جدا می شود. پس از سیامک نعمتی، شیخ دیوبانتا، کمال کامیونیا و پریرا در نهایت خروج قرضی احمد گوهری از لیست سرخهای پایتخت، وحدت حنان و پنجمی بازیکن لیست خروجی های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس به حساب می آید که باشگاه برای توافق با او باید نظر این مدافع ملی پشت را جلب کند. از آنجایی که حنان هنوز یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد، او روز قبل به باشگاه رفت تا در مورد چگونگی فسخ قرارداد با باشگاه به توافق برسد. کاراته ایران آماده قهرمانی آسیا. آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به صورت مشترک با روسیه برگزار شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ملی پوشای کاراته آخرین مرحله تمریناتشون رو شروع کردن. اونا برای رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده میشن.
تیمی که دایه قهرمانی داره بالاخره باید خودشو دائم بتونه محک بزنه. کاراته ما الان توی یک شرایط خیلی خاصی به سر میبره. خب به طب اینو من میدونم که از اون روزهای آرمانیمون خب یه مقداری فاصله گرفتیم.
شرایط بسیار عالیه. واسه هفته آخر آماده داریم میشیم. جلسات هفته آخر همش کاراته داریم میزنیم، تمرکز بالا، انشالله وارد آسیا بشیم در شهر هانوست.
در اردوی آخر کاراتکاهای روسیه مهمان اردوی تیم ملی ایرانه.
سیتواسیه
ایران یکی از تیم‌های قدرتمند جهانه. من شناخت خوبی دارم و برای همین ایران رو انتخاب کردیم تا تیمم با کاراتکه‌های ایرانی تمرین مشترک داشته باشن.
ایران تیم خف المپیک چمپیون.
این تمرین مشترک با ورزشکارای ایرانی میتونه برای ما بسیار مفید باشه.
با توجه به قدرت کاراته ایران، این روسا هستن که از این تمرینات مشترک بیشترین استفاده رو میبرن.
شکست والیبال ایران مقابل کوبا. تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقات خود در لیگ ملت‌های 2023 3-2 مغلوب کوبا شد. تا ملی پوشان ایران این رقابت‌ها را با 2 برد و 11 امتیاز به پایان برسانند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی ایران در آخرین مسابقه‌اش از لیگ ملت‌های والیبال 2023 3-2 مغلوب کوبا شد. ملی پوشان کشورمون در غیاب حاجی پور شریفی و کریمی که به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست دادن، دست‌های دوم و چهارم رو به ترتیب 28 26 و 30 28 از آن خودشون کرد. اما دست‌های اول، سوم و پنجم رو به ترتیب 25 22 25 23 و 15-10 به حریفشون واگذار کردن.
برابر کوبا خیلی پر انرژی و جنگنده بازی کردیم، ولی نتیجه و برنده بازی برای ما نبود.
با به جنگیدیم ولی خب نشد که ببریم.
متاسفانه تو گیم پنجم نتونستیم مزد زحماتمون رو بگیریم و به برد نرسیدیم.
بردی سعادت هم با کسب 17 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن ایران در این بازی بود.
تک بچه ها کات هرکی که اینجا بود واقعا از جون و دل مایه گذاشت. حالا شاید بردی حاصل نشد ولی وسعمون این.
به این ترتیب تیم ایران لیگ ملت‌های والیبال امسال رو با 2 برد برابر چین و آلمان، 10 شکست و کسب 11 امتیاز به پایان رسوند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال افغانستان در راه ایران. اردوی تیم ملی والیبال افغانستان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که در ایران برگزار می شود در شهر کابل آغاز شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
از ولایت های دور و نزدیک به اردوی تیم ملی والیبال افغانستان دعوت شدند. تیم ملی والیبال افغانستان تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا که تابستان امسال در کشورمان ایران برگزار می شود آغاز کرده است.
ماشاءالله از سراسر افغانستان تمام ورزشکارا جمع شدن، ورزشکارای جوان و نخبه افغانستان جمع شدن تا بتانیم یک تیم درستی به مسابقات آسیایی ایران آماده بکنیم انشاءالله.
برخی از بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان از جمله میرحبیب یوسفی مدتی در ایران توپ زده است. او در حال انتقال تجربیات خود به هم تیمی هایش است، تجربیاتی که در ایران آموخته است.
خیلی تجربه گرفتم از ایران، نگه اینجا میم استفاده میکنیم.
اینجا کسی از مشکلات گرایه نمی کند. سرمربی تیم ملی والیبال افغانستان میگوید حتی تمرینات خود را با رفت و آمد برق هماهنگ کرده است.
اولین روز تمرین هست، برق نیست، سالن هم گرم و تاریک. چطوره؟
این مشکلات چیز از دیگه افغانستان است، چون امکانات نداره. وقتی اون که برق بره ما سر بچه‌ها فیزیکی کار میکنیم، با توپ نمیشه، جمنیزیم خیلی تاریک است.
تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا در تهران ابتدا در گروه خود با تیم‌های قطر و هند رقابت خواهد کرد.
اوضاع تیم ملی افغانستان رو به بهبود است ان شاءالله که خیلی استعدادهای نخبه داریم در افغانستان.
لیگ والیبال افغانستان در دوره گذشته فقط 2 سال، یکی در دولت سابق و دیگری در حکومت فعلی، با همکاری و همراهی مربیان، داوران و کارشناسان ایرانی برگزار شده است. امید و نشاد این روزها از مواردی است که مردم افغانستان به آن نیاز دارند. موضوعاتی که سالها جنگ باعث شده بود تا از آنها در این کشور غفلت شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان با سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
با
آمارها نشان می‌دهند کره جنوبی بالاترین نرخ خودکشی را در بین کشورهای توسعه یافته دارد، اگرچه خودکشی مشکوکی اخیری مون بین ستاره کی‌پاپ دوباره از هان را به این سمت سوق داد، اما تمامی کارشناسان اجتماعی و روانشناسی بر این اعتقادند که جامعه کره جنوبی با یک بحران اجتماعی تمام عیار و ناعدالتی اقتصادی روبرو است که مردم این کشور را در هر سن و پیشینه تحت تأثیر قرار می دهد. این در حال است که کره جنوبی کشور تقریبا مرفه در آسیا تلقی می شود و بروز خودکشی در میان مردم بخصوص جوانان توجهات را به بروز یک بحران و ناهنجاری اجتماعی در کره جنوبی سوق می دهد. به گونه که در سال 2021 میلادی کره جنوبی نرخ خودکشی 26 نفر بر عوض هر 199 هزار نفر را ثبت کرد که بالاترین میزان خودکشی در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. دانیل کوالی کارشناس مسائل بین الملل در این باره می گوید اگرچه خودکشی ها در کره جنوبی جنبه روانشناسی دارد، اما به نظر می رسد نوع رویکردهای سیاسی دولت کره جنوبی در ارتباط با قدرت های بزرگ و متحد سئول جامعه کره جنوبی را به شدت تحت فشارهای مختلف قرار داده است. جامعه رقابت جو و حساس کره جنوبی به نظر می رسد فاقد ظرفیت و تحمل پذیری برای مقابله با تحرکات تحقیرآمیز آمریکا و سایر رقیبان کره جنوبی است. خودکشی عامل اصلی مرگ افراد در سنین 10 تا 39 سالگی در کره جنوبی بوده که 44% از مرگ نوجوانان و 8.5% از مرگ افراد 20 ساله به آن نسبت داده شده است. اما نکته اصلی و نگران کننده این است که بیماری روانی به عنوان عامل اصلی خودکشی در کره جنوبی شناسایی شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، افسردگی، فشارهای جامعه برای موفقیت، احساس انزوا، بی‌ارزشی و تبعیض برای عدم تطابق یا متفاوت بودن از جمله مسائل روانشناسانه و اجتماعی هستند که اکثریت مردم کره جنوبی بخصوص جوانان این کشور را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. این به آن معنا است که بحران خودکشی در کره جنوبی به عرصه سرگرمی کی‌پاپ محدود نمی شود و دانش آموزان مدرسه را نیز شامل می شود و عوامل مانند فشار تحصیلی و قلدری همسالان به عنوان دلایل آن ذکر شدند. جی سو پینگ کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید جامعه کره جنوبی دقیقا عکس انتظارات از یک جامعه مرفه را به نمایش می گذارد. این به آن معناست که این جامعه با وجود درآمد سالانه مطلوب تهی از ارزش های معنوی و انسانی است که به مردم به خصوص جوانان هویت بخشی کند. به نظر می رسد دولت کره جنوبی نیز در این رابطه کار صورت نمی دهد. در هر حال بنا به اعلام اداره آمار کره جنوبی در سال 2021 در این کشور 13352 نفر بر اثر خودکشی جان باختند که این روند در حال افزایش است. اگرچه مسائل و اعتراضهای مانند مخالفت با تصمیم گراسی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی برای دادن مجوز به ژاپن برای تخلیه پساب آلوده به رادیواکتیو در دریا در کره جنوبی ساده انگاشته می شود، اما با توجه به فجایع زیست محیطی آن نمی توان نگرانی مردم این کشور را در این مورد نادیده گرفت. در هر حال کره جنوبی که میزبان هزاران نظامی آمریکایی است به شدت احساس حقارت می کند و مردم این کشور بارها اعتراض خود را در این مورد و همچنین رویکرد تحقیرآمیز سئول در همراهی بچون و چرا با آمریکا ابراز کردند که به توجهی دولت به آن فشارهای مضاعف را بر جامعه کره جنوبی وارد میکند که به شکل خودکشی میتواند نمود داشته باشد. از این رو به نظر میرسد در کنار کارهای روانشناسانه و جامعه شناسی لازم به نظر میرسد که دولت کره جنوبی هم اقدامات سیاسی را برای برداشتن و یا کاهش فشارهای ناشی از احساس حقارت بر مردم این کشور را صورت دهد تا مردم کره جنوبی ناگزیر نباشند. سایه سنگین حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان و هنجار شکنی های اجتماعی و اخلاقی آنها را تحمل کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنند. رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران، ایران و تاجیکستان جدا شدنی نیستند. اقتصاد محور دیدار وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان با نخست وزیر آذربایجان. و برنامه‌ریزی برای پرورش 5100 تن ماهی در حوض‌های تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار راهی به سوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان سوره ملک همراه شما هستیم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه 20 از سوره ملک گوش فرا می دهیم.
من غاب الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند.
الله 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 الله.
عزیزان، در آیه های قبلی سوره ملک سخن درباره قدرت بی پایان الهی در آسمان و زمین بود. این آیه یعنی آیه 20 عجز و ناتوانی بشر را بر رخ او می کشد و در این رابطه به یکی از عاملهای کفر و سرکشی او در برابر خدا جل جلاله اشاره کرده و می فرماید آنان که گرفتار غرور و خودپرستی و خود برتربینی می شوند گمان می کنند دارای قدرتی هستند که کسی را یاری مقابله با آن نیست. از این رو حاضر به اطاعت از خداوند و تسلیم شدن در برابر فرمانهای او نیستند. باقیان برخی کسانی که به علم و قدرت و ثروت خود مغرور می شوند خدا را انکار می کنند و می گویند خدایی نیست، نعوذ بالله. اگر هم باشد به خاطر این همه امکانات و توانمندی های ما نمی تواند کار علیه ما انجام دهد، در حالی که افرادی که به قدرت خود مغرورند اگر قدر تاریخ را مطالعه کنند می بینند که گاه همان نیروها و لشکریان علیه حاکمان قدرتمند قیام کرده و آنها را به زیر کشیدند و گاه نیز خداوند آنها را با نزول عذاب به هلاکت رسانیده است. آیا کافران با تکیه بر قدرت‌های پوشالی یا به اساس خود گمان می‌کنند می‌توانند در برابر اراده الهی بیستند و با عامل‌های طبیعی چون آب و باد و آتش که همه لشکریان خدا هستند مقابله کنند؟ بنابراین از این آیه، یعنی آیه 20 سوره ملک، می آموزیم که یک، آنان که فرشته قدرت و امکانات مادی و ظاهری خود هستند دچار کفر و سرکشی در برابر خدا شده و خود را شکست ناپذیر می پندارند، و دو، انسان ضعیف و عاجز با تکیه بر کدام قدرت و لشکر می خواهد در برابر قدرت خدا بیستد و خود را پیروز میدان بداند؟
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این برنامه را شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. و ما اکنون به تلاوت و ترجمه آیه 21 از سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
من غاذ الذي يرزقكم إن أمسك رزق تجو في عتو ونفور
یا آن کسی که شما را روزی می دهد اگر روزیش را باز دارد چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند.
الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 يا الله
يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات
یاران. در ادامه آیه قبل، این آیه یعنی آیه 21 به عجز انسان در تأمین روزی خود اشاره کرده و می‌فرماید اگر یک سال باران نبارد و از زمین گیاه نروید چی می‌کنید؟ و اگر قحطی و خوشسالی سراسر زمین را فراگیرد و یا آفات و بلاهای طبیعی باغ‌ها و کشتزارهای شما را نابود کند، در آن هنگام غذای مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنید؟ حقیقت این است که وجود بشر سراسر عجز و نیاز است و او از برآوردن نیازهای اولیه خیش همچون آب و غذا عاجز است، اما چنان دچار عناد و لجاجت و سرکشی با آفریدگار خیش شده است که گمان می کند هیچ قدرتی برتر از خود او نیست و نیازی به عبادت و اطاعت از خداوند ندارد. به عبارت دیگر، مشاهده قدرت‌های مادی و ظاهری چشم بسیاری از انسان‌ها را از دیدن قدرت بی پایان خداوند کور کرده است، لذا به خود اجازه می دهند آن را انکار کرده و بر انکار خود پافشاری کنند. درست مانند کسی که به هنگام شب در حیات منزل خود استاده و به خاطر روشنایی زیاد چراغ‌ها امکان دیدن ستارگان آسمان را ندارد و چشمش از دیدن آن همه عظمت در آسمان عاجز است. و ما از آیه 21 سوره مبارکه ملک می آموزیم که 1. اسباب رزق و روزی و حیات بشر تنها به دست خدای بزرگ است. از این رو هر گونه نافرمانی در برابر خداوند و لجاجت با دستورات او به زیان خود انسان تمام می شود و سرکشی بشر کوچکترین آسیب و زیان به خداوند جل جلاله نمی رسد. و 2. اگر احتمال دهیم نعمتهای را که امروز در اختیار ماست در آینده از دست می دهیم و در این رابطه کاری از ما برنمی آید، در برابر خداوند خاضع و خاشع و فروتن می شویم، نه مغرور و متکبر. شنوندگان عزیز، اکنون در ادامه برنامه راهی به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه 22 از سوره ملک گوش می‌سپاریم.
افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.
آیا کسی که به رو افتاده حرکت می‌کند به هدایت نزدیکتر است یا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی‌دارد؟
این آیه با مقایسه اهل ایمان و کافران پرداخته و با تشبیه جالب وضعیت آنها را چنین ترسیم و یا معین می‌نماید. یکی برپای ایستاده و استوار و راست قامت مسیر درست زندگی را طی می‌کند و دیگری بر روی زمین افتاده و افتان و خیزان حرکت می کند. روشن است اولی از قبل مانعه های راه ها را شناسایی کرده راه را به درستی می پیماید و به سوی مقصد به پیش می رود، ولی دومی چون مانعه های راه ها را به خوبی نمی شناسد با زحمت حرکت می کند، گاه به چپ و گاه به راست منحرف و بیراه می شود و از آنجا که مسیر را به درستی تشخیص نمی دهد به مقصد نمی رسد. مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که مؤمنان راستین با وجود مانعها و مشکلات بسیار استوار و پابرجا ماندن و از مسیر مستقیمی که باید طی کنند دست بر نداشتن، ولی آنها که مرگ را پایان کار خود می دانند و مقصدی برای زندگی دنیا نمی بینند، برای بهره‌گیری از خواسته ها و لذت های دنیاوی دست به هر کاری میزنند و مبنا و ملاک روشنی برای اعمال و رفتار خود ندارند. کسی که خدا را انکار میکند محور تمام کارهایش خود است. خودخواهی و خودپرستی و آزاد بودن از همه قید و بندها برای رسیدن به خواسته های نفسانی و خواسته های نفسانی ملاک همه کارهای اوست. او خود را خدای خیش میپندارد و امر و نهی خدا را در زندگی با کار نمی گیرد. برای چنین کسی زشت و زیبا تابع درک و فهم او و خواسته های دل اوست. از این آیه می آموزیم که عناد و لجاجت و حق باعث می شود که انسان حق ستیز و حق گریز شده و تنها خود را ببیند، چون این کسی از شناخت مسیر درست زندگی و حرکت در آن باز می ماند. همچنین از این آیه می آموزیم که راه دین مستقیم و دارای مقصد روشن است و دیندار واقعی با استواری و پایداری در این راه و مقصد می رسد. اکنون شنوندگان عزیز با تلاوت و ترجمه آیه های 23 و 24 سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید.
در ادامه آیه های قبل که عناد و لجاجت کافران با حق مورد انتقاد قرار می گیرد، این آیات می فرماید خداوند اسباب درک حقیقت را به همه انسان‌ها عطا کرده است. چشم و گوش و عقل و قلب ابزارهای شناخت انسان و اندیشیدن او هستند و در واقع تمام دستاوردهای علمی بشر محصول این نعمت‌های بزرگ است. برخی اشخاص تنها در راستای تامین نیازهای زندگی مادی از این ابزارها بهره می‌گیرند و دنیای خیش را آباد می‌سازند، اما در جهت سعادت اخروی و زندگی ابدی در جهان دیگر چشم و گوش خود را بسته و گویا خبری درباره آن نشنیده و آثاری از آن ندیدن. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما برای گفتار راهی به سوی نور هستیم. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، هم اکنون برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. لقمان حکیم به فرزند خیش نصایح فراوانی کرد، از جمله به او چنین پند داد: ای فرزندم، دنیا را به آخرت بفروش تا هر دو را سود نمایی، و آخرت را به دنیا مفروش تا هر دو را زیان نمایی. ای فرزندم، پیش از تو مردمان از برای اولاد خود اموال بیشمار جمع کردند، نه مال از برای ایشان باقی ماند و نه اولادشان. ای فرزندم، در دنیا چون گوسفندی مباش که به سبززاری افتد و از آن بخورد تا فر بشود و فربهی آن سبب کشتن آن گردد. دنیا را چون پلی دان که بر سر نهری است، هر که از آن بگذرد دیگر هرگز به آن عبور نمی کند.